فصل اول.
علی از زبان علی. نویسنده حجت الاسلام محمد محمدیان. عایشه گفت بنویس به علی ابن ابی طالب از طرف عایشه دختر ابوبکر. من خویشاوندی تو با رسول خدا را انکار نمی کنم و متوجه سابقه تو در اسلام هستم و جایگاه تو را نزد رسول خدا می دانم. قیام من برای اصلاح میان فرزندانم است و اگر تو از برخورد با طلحه و زبیر اجتناب کنی با تو جنگی ندارم. این بخش کوچکی از نامه طولانی وی بوده که برای من نوشته. من هم کلمه‌ای در پاسخ وی نگفتم تا در میدان جنگ پاسخ او را بدهم. نامه نیز به طلحه و زبیر نوشتم و توسط عمران ابن حسین قضائی فرستادم. بسم الله الرحمن الرحیم. شما می دانید، گرچه پنهان می کنید، که من برای رسیدن به حکومت در پی مردم نرفتم تا آنکه آنان به سوی من آمدند و من به بیعت با آنان حاضر نشدم تا آنکه آنان مرا به پذیرش بیعت وادار کردند و شما دو نفر از کسانی بودید که مرا خواستید و بیعت کردید. بیعت عموم مردم با من نه به دلیل ترس از قدرتی مسلط بود و نه برای به دست آوردن متاع دنیا. پس اگر شما دو نفر از روی میل و رغبت با من بیعت کردید، تا دیر نشده است بازگردید و در پیشگاه خدا توبه کنید و اگر با اکراه و نارضایتی بیعت کردید، پس راه بازخواست از خود را برای من گشودید. زیرا شما بودید که در ظاهر اظهار اطاعت کردید و در نهان نافرمانی نمودید. به جان خودم سوگند، شما از دیگر مهاجران سزاوارتر به تقیه و پنهان نگه داشتن عقیده نبودید. اگر در آغاز بیعت کنار می رفتید، آسان‌تر از این بود که بیعت کنید و سپس از بیعت خارج شوید. شما وانمود می کنید که من قاتل عثمان هستم. پس بیایید تا کسانی از مردم مدینه بین من و شما داوری کنند. آنان که نه از من طرفداری کرده و نه به یاری شما برخواستند. آنگاه هر کس به اندازه جرمی که در آن حادثه داشته است مسئولیت آن را پذیرا شود. از آنچه در اندیشه دارید بازگردید، که اکنون بزرگترین چیزی که دامنتان را بگیرد ننگ و آر عقب نشینی از جنگ است. اما فردا پس از مرگ ننگ و آر و آتش خشم پروردگار با هم جمع می شود و دامنگیرتان خواهد بود. و سلام. طلحه و زبیر پیامی را توسط فردی به نام خداش نزد من فرستادند. پیام آنها این بود:
دو برادر دینی و دو عموزادت تو را به خدا سوگند می‌دهند که قطع رحم نکنی.
آیا نمی‌دانی ما از روزی که خداوند جان محمد را گرفت برای دفاع از تو مردم را رها کرده و با نزدیکان خود مخالفت کردیم؟
ولی تو هنگامی که به اندک مقامی رسیدی حرمت ما را ضایع ساختی و ما را از خود دامی کردی.
تو توان ما را دست کم گرفتی. اکنون میبینی که چگونه از تو فاصله گرفتیم و شهرهای بزرگ را در اختیار داریم.
کسانی که تو را از ما روی گردان کرده و پیوند بین ما را قطع کردند سود اندکی برای تو دارند و در مقام دفاع از تو سست هستند و به هیچ وجه نمیتوانند جای ما را پر کنند.
آری، آفتاب حقیقت برای کسانی که چشم دیدن دارند طلوع کرده است. به ما خبر رسیده است که به ما حتاکی کردی و نفرین روا داشتی. ما تو را شجاع‌ترین مبارز عرب می‌دانستیم. چرا زبان به لعن و نفرین گشودی؟ ها؟
آیا خیال میکنی این کارها موجب شکست ما در برابر تو خواهد شد؟
من در پاسخ این پیام به خداش گفتم به طلحه و زبیر بگو سخن شما حجت علیه شماست و استدلال شما بر محکومیتتان کفایت میکند، اما خدا مردم ستمکار را هدایت نمیکند. شما معتقدید که برادر دینی من و عموزاده من هستید. نسبت را منکر نیستم. گرچه هر نسبتی بریده شود. جز آنچه اسلام پیوند داده. اما این که گفتید برادر دینی من هستید. اگر راست میگویید شما با افروختن آتش جنگ علیه من، برخلاف کتاب خداوند در حق برادر دینی خود رفتار کرده اید. بنابراین به دروغ خود را برادر دینی من دانستید. این که ادعا می‌کنید پس از وفات رسول خدا از مردم کنار گرفته اید، باید بگویم ممکن است آن روز به خاطر من و رعایت حق بوده است، اما امروز به دلیل اینکه از من کنار گرفته اید آن را نقص کرده و خلاف حق رفته اید. و اگر از روز اول به ناحق از مردم کنار گرفته اید، بدانید هم گناه کنار گیری اول را برگردن دارید و هم گناه کنار گیری اخیر خود را. بماند که در حقیقت هدف شما از همراهی نکردن با مردم پس از رحلت رسول خدا چیزی نبوده است جز طمع و آرزوی دنیا. بلی، تنها اعتراض شما به من این است که امید شما را به یأس مبدل ساختم. خدا را شکر می کنم که به دین من اعتراض و انتقاد ندارید. علت این که امید شما را قطع کرده ام این است که شما از حق روی گردان شدید و تعهدات بر حق خود را از دوشتان باز کردید و به دور انداختید، مانند چهار پای سرکشی که مهار خود را بگسلد. پشت و پناه من خدای یکتاست که هیچ شریکی برای او قرار نمی دهم. و شما هم نگویید یاوران تو سست کم سودند، زیرا با این گفته علاوه بر نفاق گرفتار شرک هم می شوید. این که گفتید من شجاع‌ترین مبارز عرب هستم و از لعن و نفرین من نگرانید، باید بدانید که هر جایگاهی عمل خاص خود را دارد. وقتی که نیزه ها در هم شود و اسب سواران همانند موج به حرکت درآیند و نفس های شما در سینه هایتان حبس شود، آن وقت است که خداوند مرا با آرامش دل یاری می فرماید. پروردگارا، زبیر را با بدترین مرگ به قتل برسان و در حالت گمراهی خونش را بریز و طلحه را خار و ذلیل کن و در آخرت بدتر از این برای آنها ذخیره کن که به من ستم روا داشتند و بر من افترا بستند و شهادت خود در باره مرا کتمان کردند و از دستورهای تو و رسولت در حق من سرپیچی کردند. عبدالله ابن عباس را برای مذاکره با زبیر فرستادم. به وی گفتم با طلحه دیدار مکن، زیرا در مواجهه با طلحه او را همچون گاو وحشی میابی که شاخش را راست کرده و آماده نبرد است. سوار بر مرکب سرکش شده است و میگوید رام است. با زبیر دیدار کن که نرم خوتر است. به او بگو پسر دایت میگوید در حجاز مرا میشناختی و اکنون در عراق مرا نمیشناسی؟ چه شد که از پیمان خود بازگشتی و بر من تاختی؟ نامه ها و پیام هایی که به سران لشکر جمل فرستادم نتیجه ای نداد و در نهایت صبح روز پنج شنبه دهم جمادی الاولا دو لشکر در مقابل هم سفارایی کردند. مالک اشتر را فرمانده جناح راست لشکر و عمار یاسر را فرمانده جناح چپ لشکر قرار دادم و پرچم را نیز به فرزندم محمد حنفیه سپردم و خطاب به سپاهیانم گفتم برای شروع جنگ شتاب مکنید تا حجت را بر این قوم تمام کنم. عبدالله ابن عباس را فرا خواندم، قرآنی به دستش دادم و گفتم با این قرآن نزد طلحه و زبیر و عایشه برو و آنان را به پذیرش احکام آن دعوت کن و به طلحه و زبیر بگو مگر شما با اختیار خود با من بیعت نکردید؟ اکنون چه انگیزه‌ای شما را به شکستن بیعت من واداشته است؟ این کتاب خدا میان من و شماست. ابن عباس با زبیر، طلحه و عایشه سخن گفت ولی در آنها تأثیری نکرد و دست خالی بازگشت. لشکر جمل تیراندازی را شروع کرد. باران تیرها بود که به سمت سپاهیان می آمد و همه منتظر بودند دستور حمله را صادر کنم. ولی من برای بار دوم می خواستم اتمام حجت کنم. از این رو قرآنی در دست گرفتم و خطاب به اطرافیانم گفتم چه کسی این قرآن را می گیرد و بر آنان عرضه می کند و ایشان را به احکام قرآن فرا می خواند. البته هر کس این کار را بپذیرد بداند که کشته خواهد شد و من در پیشگاه خداوند برای او ضامن بهشت خواهم بود. جوانی کم سن و سال و سفید پوش که مسلم نام داشت برخاست و اعلام آمادگی کرد. من برای بار دوم و سوم پرسش خود را تکرار کردم و مسلم در این دوبار نیز اعلام آمادگی کرد. قرآن را به دست وی دادم و گفتم به سراغ آنان برو و به آنان عرضه کن و آنها را به آن چه در آن است دعوت کن. مسلم لشکر جمل را به حکم قرآن دعوت کرد ولی عایشه دستور داد وی را تیرباران کردند و کشتند. وقتی این جوان به سمت لشکر جمل حرکت می کرد خطاب به یارانم گفتم این جوان از جمله کسانی است که خداوند دلش را از نور و ایمان لبریز کرده است. او را شهید خواهند کرد و من از همین نگران بودم و تردیدی نیست که این قوم بعد از کشتن وی روی رستگاری را نخواهند دید. بعد از شهادت مسلم به سپاهیانم گفتم به خدا سوگند من از آغاز در باطل بودن راه این جماعت و گمراهی آنان تردید نداشتم و فقط دوست داشتم حقیقت امر بر شما نیز روشن شود. می دانید که این جماعت نخست حکیم ابن جبله عبدی و گروهی دیگر از سالهان را کشتند و اکنون به جوانی که آنان را به کتاب خدا و عمل به آن فرا می خواند با وحشیگری تمام حمله بردند و او را نیز کشتند. دیگر هیچ مسلمانی در جنگ با این جماعت به خود تردید راه ندهد. وسط دو لشکر آمدم و با صدای بلند درخواست دیدار با زبیر کردم. زبیر، فرزند عوام کجاست؟ نزد من بیاید تا با هم گفتگوی بکنیم. اطرافیانم به من اعتراض کردند شما بدون لباس جنگی به دیدار زبیر می روی که غرق در سلاح است؟ پاسخ دادم از وی آسیبی به من نمی رسد و جای نگرانی نیست. بار دوم زبیر را صدا کردم و او پاسخ داد و نزدیک آمد. به وی گفتم ای ابا عبدالله، با چه انگیزه این کارها را انجام می دهی؟
برای خونخواهی عثمان.
عثمان؟ عثمان را تو و دوستان و همراهانت کشتید، پس باید از خودت خونخواهی کنی. ولی من تو را قسم می دهم به خدایی که جز او خدای دیگری نیست و قرآن را بر پیامبرش محمد که سلام خدا بر او باد نازل کرد، آیا به یاد داری آن روزی را که رسول خدا از تو پرسید ای زبیر آیا علی را دوست داری؟ و تو پاسخ دادی چرا دوستش نداشته باشم که او فرزند دایی من است؟ و رسول خدا به تو فرمود اما روزی خواهد آمد که تو در برابر او قیام کرده و به وی ظلم خواهی کرد.
آری به خوبی بیاد دارم.
تو را سوگند می دهم به خدایی که قرآن را بر پیامبرش محمد نازل فرمود، آیا به یاد داری آن روزی را که رسول خدا به همراه تو از نزد فرزند عوف می آمد و دستش در دست تو بود، من به استقبال رسول خدا آمدم و به وی سلام کردم، آن حضرت خندید و من نیز خندیدم و تو گفتی فرزند ابو طالب از فخر فروشی دست بر نمی دارد و رسول خدا به تو تذکر داد ای زبیر آهسته، علی اهل تفاخر کردن نیست، روزی بر وی خروج خواهی کرد و در مقابل او ستمکار خواهی بود.
آری
چنین است، ولی من فراموش کرده بودم و اگر از قبل به یاد می داشتم به مقابله با تو بر نمی خواستم.
پس اکنون برگرد. چگونه برگردم وقتی دو لشکر در مقابل هم سفارایی کردند؟ این ننگ با هیچ چیزی پاک نمی شود.
ای زبیر اکنون ننگ بازگشت را بپذیر و بازگرد، قبل از آنکه به پذیرش ننگ از سوی و آتش جهنم از سوی دیگر ناچار شوی. زبیر برگشت ولی فرزندش او را تحریک کرد و گفت
تو از شمشیرهای بلند و تیز لشکریان علی ترسیده ای و اکنون بهانه میگیری.
به قدری پدر را تحریک کرد که زبیر نیزه‌ای در دست گرفت و به جناح راست لشکر حمله کرد. من به سپاهیانم دستور دادم راه را برای او باز و با وی مدارا کنید که تحریکش کردند. سپس به جناح چپ لشکر حمله کرد و برای بار سوم به قلب لشکر حمله کرد و برگشت و فرزندش گفت
آیا فرد ترسو میخواد چون این حمله ای بکند؟
بعد از بازگشت زبیر طلحه را خواستم. وقتی طلحه آمد از وی پرسیدم ای ابا محمد برای چه وارد این میدان شده ای؟
خونخواهی عثمان؟
خداوند قاتل عثمان را بکشد.
تو از حکومت کناره بگیر، کار را به شورا محول کن. اگر شورا دوباره تو را انتخاب کرد من نیز به همراه مردم با تو بیعت می کنم، وگرنه تو هم یکی از افراد عادی جامعه خواهی بود.
ابا محمد مگر تو آزادانه و بدون اجبار با من بیعت نکردی؟ پس من بیعت خود را رها نمی کنم.
من در حالی بیعت کردم که شمشیر پشت گردنم بود.
آیا نمی دانی که من هیچ کسی را برای بیعت با خودم مجبور نکردم؟ اگر بنا بود کسی را مجبور کنم که سعد، فرزند عمر و محمد ابن مسلمه را به بیعت وادار می کردم، آنها از بیعت با من امتناع کردند و از من کناره گرفتند و من هم رهایشان ساختم و با آنها کاری نداشتم.
ما در شورا 6 نفر بودیم. 2 نفر از دنیا رفتند و اکنون 3 نفر باقی مانده از شورا مخالف تو هستند.
شما می توانستید نارضایتی خود را قبل از بیعت اعلام کنید، اما اکنون چون این حقی ندارید که پس از اعلام رضایت و انجام بیعت بگویید مخالف بیعت هستید، مگر اینکه من برخلاف تعهدات خودم در هنگام بیعت رفتار کرده باشم. اگر من اقدامی کردم که برخلاف شرایط بیعت بود برای من نام ببرید. گناه بزرگ شما این است که زنان خود را در خانه هایتان باقی گذاشته و همسر رسول خدا را با خود همراه ساخته اید. آیا رسول خدا راضی هست که همسرش را از سراپردهش خارج کرده اید؟
او برای اصلاحگری آمده است.
به خدا سوگند او خودش به کسی نیاز دارد که امورش را اصلاح کند. موقعیتی ندارد که بخواهد امور امت را اصلاح کند. ای پیر مرد، خیرخواهی مرا قبول کن و به بازگشت و توبه رضایت بده، گرچه با ننگ و آر توأم باشد، قبل از آنکه ننگ و آر دنیوی و آتش جهنم یک جا برایت مهیا شود. شتاب نکنید ای اصحاب من، شتاب نکنید و برای جنگ با این جماعت عجله نداشته باشید تا من یک بار دیگر حجت را بین خود، خدا و آنها تمام کنم. مقابل لشکر جمل ایستادم و از آنها سوالاتی کردم. ای مردم بصره، آیا من در قضاوتهایم ستمی روا داشتم یا در تقسیم بیت المال حق کسی را ضایع ساختم، یا اینکه برای خودم یا نزدیکانم سهم خاصی در نظر گرفته و امتیاز ویژه‌ای قرار دادم که موجب ناراحتی شما شده است و بیعت مرا شکسته اید؟ آیا حدود الهی را در رفتار شما برپا و در رفتار غیر شما تعطیل کردم؟ پاسخ آنها به همه این پرسش ها منفی بود. آنگاه گفتم: پس چرا بیعت من شکسته می شود و بیعت با خلفای قبل از من شکسته نشد؟ من درباره جنگ با شما بسیار اندیشیدم و به این نتیجه رسیدم که یا باید به احکام الهی کفر بورزم یا شمشیر به دست بگیرم و وارد میدان جنگ شوم. خداوند در کتاب خود می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. و اگر پیمانهای خود را پس از عهد خیش بشکنند و آیین شما را هدف طعن قرار دهند، با پیشوایان کفر پیکار کنید، چرا که آنها پیمانی ندارند، شاید با شدت عمل دست بردارند. سوگند به آن خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید و محمد را به نبوت انتخاب کرد، مصداق این آیه شما هستید و از هنگامی که این آیه نازل شده است تا کنون به مضمون این آیه در زمینه جنگ با امامان کفر عمل نشده است، که شما فردی را مأموریت دادم بین دو لشکر بایستد و خطاب به لشکر بصره با صدای بلند پیغام مرا برساند:
ای جماعت قریش، از خدا بترسید و خیشتن را به کشتن ندهید، زیرا امیر مؤمنان علی که سلام و درود خدا بر او باد می داند که شما هرچند در برابر او قیام کرده اید، گمان نمی کردید کار به اینجا کشیده شود. پس شما را به خدا قسم می دهد که خود را در معرض خطر قرار ندهید، که شمشیر با کسی تعارف ندارد. اکنون اگر دوست دارید بازگردید، می توانید برگردید تا ما تکلیف خود را با این قوم مشخص کنیم، و اگر دوست دارید می توانید به امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب بپیوندید که به همه شما امان داده خواهد شد.
قبل از صدور دستور حمله خطبه‌ای در میان سپاهیانم ایراد کردم. به آنها گفتم ای مردم، من به سراغ این جماعت رفتم و آنها را نصیحت کرده و به راه حق دعوتشان کردم. برایشان دلیل آوردم و حجت را بر آنها تمام کردم. اما آنها مرا به جنگ فراخواندند و پیام دادند که خود را آماده شمشیرهای تیز و نیزه‌های بلند آنان کنم. مرا از جنگ می‌ترسانند. مادرشان عزادارشان باد. مرا از جنگ می ترسانند و به ضربت شمشیر تهدید می کنند. گویی از سابقه من در میدانهای جنگ بی خبرند. بهتر است آنها برای دیگری رجز بخوانند و قدرت نمایی بکنند. من همان ابوالحسن هستم که بارها در صفهایشان رخنه کرده ام و جمعیتشان را متفرق ساختم و اکنون نیز با همان قوت قلب به ملاقات دشمنم می شتابم. البته به وعده‌های پروردگارم امیدها دارم که وعده یاری و تأیید و پیروزی داده است. من به حقانیت این وعده‌ها یقین دارم و در کار خود اندک شبهه‌ای ندارم. ای مردم، هیچ کس را از مرگ چاره نیست. آنها که بنشینند، مرگ به سراغشان می آید. و آنها که از دست مرگ بگریزند، توان عاجز ساختن آن را ندارند. البته، بهترین نوع مردن، کشته شدن در راه حق است. قسم به خداوندی که جانم در دست اوست، هزار ضربت شمشیر برای من آسان‌تر است از آنکه در رخت خواب جان بسپارم. آری، بسیار جای تعجب است از طلحه که مردم را بر عثمان می‌شوراند و پس از کشته شدن عثمان دست بیعت به من می‌دهد و با کمال میل و رغبت با من بیعت می‌کند و سپس بیعت مرا می شکند. خداوندا او را گرفتار عذاب کن و به وی مهلت مده. زبیر نیز بیعت مرا شکست و نسبت خیشاوندی را قطع کرد و به یاری دشمنان من شتافت. خداوندا امروز به هر کیفیت که می خواهی مرا از شر او رها کن. آگاه باشید که شیطان حزب و یارانش را بتیش کرده و لشکر خیش را از هر سو فرا خوانده است تا بار دیگر ستم را در جایگاهش برقرار سازد و باطل را همانند گذشته پایدار کند. سوگند به خدا، ناکسین هیچ گناهی از من سراغ ندارند و انصاف را بین من و خودشان رعایت نکردند. آنان حقی را می طلبند که خود ترک کردند و انتقام خونی را می خواهند که خود ریختند. اگر در این کار شریک آنها بودم، پس آنها نیز در این خون ریزی سهم دارند و اگر تنها خودشان خون عثمان را ریختند، پس کیفر مخصوص آنهاست. آری، مهمترین دلیل آنها به زیان خود آنان است. آنها می خواهند بدعتی را زنده کنند که مدت هاست مرده. چه بانگ ناهنجاری و چه اجابت کنندگان زیانباری. من به داوری خدا در باری ناکسین خوشنودم و از این که خداوند می داند خرسندم. اگر آنان تسلیم نشوند و به لجاجت خیش ادامه دهند، با شمشیر بران پاسخ آنها را خواهم داد که برای درمان باطل و یاری حق کافی است. شگفتا از من خواستند به میدان نبرد آیم و برابر نیزه های آنان قرار گیرم و در نبرد پایداری کنم. گریه کنندگان بر آنها بگریند. تا کنون کسی مرا از جنگ نترسانده و از ضربت شمشیر نهراسانده است. من به پروردگار خیش یقین دارم و در دین خود تردیدی ندارم. و در پایان دست‌های خود را به سوی آسمان برداشتم و دعا کردم. پروردگارا، چشم‌ها سوی تو دوخته شده، دست‌ها به پیشگاه تو گشوده شده است، دل‌ها به سوی تو پر می‌زنند و با اعمال به تو تقرب می‌جویند. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. پروردگارا، میان ما و قوم ما به حق داوری کن که تو بهترین داوری. در همان روز جنگ جمل برای برخی افراد سوالاتی مطرح شده بود که باید پاسخ آنها را می دادم. برای نمونه مردی آمد و در مقابل من ایستاد و گفت:
ای امیرالمومنین، این جماعت تکبیر می گویند و ما هم تکبیر می گوییم. آنان لا اله الا الله می گویند و ما هم این کلام را بر زبان جاری می کنیم. آنها نماز برپا می کنند، ما هم نماز می خوانیم. پس برای چه چیزی با آنها می جنگیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری دادیم. خدا با برخی از آنها سخن می گفت و بعضی را درجاتی برتر دادیم و به عیسی ابن مریم نشانه‌های روشن دادیم و او را با روح القدس تایید کردیم. و اگر خدا می خواست کسانی که بعد از آنها بودند پس از آن همه نشانه‌های روشن که برای آنها آمد جنگ و ستیز نمی کردند، ولی امتهایی بودند که با هم اختلاف کردند. بعضی ایمان آوردند و بعضی کافر شدند. اگر خدا می خواست با هم پیکار نمی کردند، ولی خداوند آنچه می خواهد انجام می دهد. ما همان کسانی هستیم که ایمان آورده ایم و دشمنان ما کسانی هستند که کفر ورزیدند. مردی نیز برخاست و مطرح کرد:
ای امیر المومنین، آیا فتنه بزرگتر از این وجود دارد که اصحاب جنگ بدر شمشیر به دست گرفتند و با هم می جنگند؟ وای بر تو، چگونه نام این حادثه را فتنه می گذاری وقتی من امیر لشکر و رهبران هستم؟ سوگند به آن خداوندی که محمد را به حق مبعوث و او را تکریم کرد، نه راه خلافی رفتم و نه کسی را از راه حق بیرون بردم. تا کنون هیچ گاه نلغزیدم و کسی را نیز دچار لغزش نکردم. دلایل روشنی در دست من است که خداوند و رسولش به من عنایت کردند و روز قیامت در حالی مرا به محشر فرا می خوانند که هیچ گناهی ندارم و اگر هم گناهی داشتم با این جنگی که با بیعت شکنان می کنم بخشیده می شود. مرد بیابان نشینی نیز در روز جنگ جمل به سراغ من آمد و گفت:
ای امیرالمومنین، معنی واحد بودن خدا چیست؟
اصحاب و یاران من به وی اعتراض کردند. اکنون تنور جنگ گرم شده است و زمان این سوالات نیست. ولی من به یارانم تذکر دادم با او کاری نداشته باشید، که آنچه او می‌خواهد همان چیزی است که ما از این جماعت می‌خواهیم. سپس به آن مرد بیابان نشین چنین توضیح دادم: ای مرد عرب، آنچه گفته می‌شود خداوند واحد و یکتاست ممکن است چهار معنا داشته باشد، که دو معنا درباره خداوند صحیح نیست و دو معنای دیگر صحیح است. معنای اول که در مورد خدا صحیح نیست، معنای عددی واحد است، زیرا آنچه دومی ندارد نمیتواند در بحث اعداد مطرح شود. آیا نمیبینی کسانی که گفتند خداوند یکی از ستاست کافر شدند؟ معنای نوعی از جنس است، مانند اینکه گفته می شود یک فرد یکی از افراد انسان است. درباره خداوند نمی توان گفت که او یک خداست از نوع خدایان، زیرا برای خدا شریک در نظر گرفته می شود و شأن خدا برتر از آن است که شریک داشته باشد. اما دو معنایی که در مورد خدا صحیح است: معنای اول یگانه بودن خداست که در میان اشیاء نظیر و شبیه ندارد، و خداوند متعال این چنین است که در کمالات نظیر و شبیه ندارد. معنای دوم واحد بودن خدا این است که احدی المعنی است، با این توضیح که خداوند نه در وجود تقسیم می شود و نه در عقل و وهم، و خداوند ما چنین است. کافر شدند معنای نوعی از جنس است، مانند اینکه گفته می شود یک فرد یکی از افراد انسان است. درباره خداوند نمی توان گفت که او یک خداست از نوع خدایان، زیرا برای خدا شریک در نظر گرفته می شود و شأن خدا برتر از آن است که شریک داشته باشد. اما دو معنایی که در مورد خدا صحیح است: معنای اول یگانه بودن خداست که در میان اشیاء نظیر و شبیه ندارد، و خداوند متعال این چنین است که در کمالات نظیر و شبیه ندارد. معنای دوم واحد بودن خدا این است که احدی المعنی است، با این توضیح که خداوند نه در وجود تقسیم می شود و نه در عقل و وهم، و خداوند ما چنین است.
زمینه‌های قتل عثمان. بعد از اینکه نامه عثمان خطاب به استاندار مصر کشف شد و مشخص شد که برخلاف وعده‌هایش به اهل مصر، در آن نامه دستور داده بود محمد ابن ابی بکر و همراهانش را به قتل برسانند، مصری‌ها غلام عثمان را که حامل نامه بود دستگیر کردند و به همراه نامه به مدینه آوردند. من به طلحه و زبیر، سعد، عمار و جمعی دیگر از اصحاب رسول خدا پیام دادم که دست جمعی نزد عثمان برویم و غلام وی را نیز که حامل نامه بود با خود همراه ببریم. همه نزد او رفتیم و من به عثمان گفتم: آیا قبول داری که این غلام متعلق به توست و شطوری را که بر آن سوار بود و نامه را می برد شطور توست؟
آری، غلام از آن من است و شطوری که غلام بر آن سوار است از آن من است.
پس این نامه را نیز تو نوشته ای؟
به خدا سوگند خود غلام نامه را نوشته و دستور چنین کاری را نیز داده است.
من اصلا از آن خبری ندارم. اما مهر نامه که مهر شخصی توست.
آری مهر شخصی من است. شاید غلام آن را رو بوده باشد.
پس چگونه بپذیرم که غلام تو حامل نامه‌ای باشد که مهر شخصی تو بر پای آن زده شده است و تو از آن اطلاعی نداری؟
به خدا سوگند نامه‌ای ننوشتم و از این ماجرا خبری ندارم.
همین موضوع موجب تردید جدی در صداقت عثمان شد و حاضران اعتماد خیش را به عثمان از دست دادند. مصری‌ها حلقه محاصره عثمان را تنگ تر کردند و با اصرار تمام خواستار کنارگیری عثمان از خلافت بودند. بنی امیه مرا مقصر اصلی در این حوادث می دانستند و خطاب به من گفتند: ای علی، عامل اصلی این مشکلات تو هستی. تو دسیسه می چینی و مردم را علیه ما تحریک می کنی. در پاسخ آنها گفتم: ای بیخردان، شما که خوب می دانید در این اعتراض ها سودی عاید من نمی شود و منافعی برای من نیست و می دانید که من مردم مصر را راضی کردم دست از عثمان بردارند و به شهر خیش بازگردند و پیوسته برای اصلاح امور عثمان و حل مشکلات وی تلاش کردم. اما وقتی او راه دیگری انتخاب می کند، چاره من چیست؟ خدایا، تو شاهد باش که من از آنچه این جماعت به من نسبت می دهند مبرا هستم و اگر حادثه‌ای برای عثمان رخ دهد، من از خون وی نیز دورم. عثمان در محاصره معترضان و ناراضیان قرار گرفته بود و گمان می کرد حضور من در مدینه موجب شده است که مردم شعار خلافت مرا سر دهند. به همین دلیل از طریق عبدالله ابن عباس به من پیام داد که از شهر خارج شوم و به باقی که در منطقه ینبع داشتم بروم. به ابن عباس گفتم: ای پسر عباس، عثمان می‌خواهد مرا سرگردان نگه دارد. گاهی بروم و زمانی برگردم. روزی پیغام فرستاد از مدینه خارج شوم. روزی دیگر خبر داد که باز گردم. هم اکنون تو را فرستاده است که از شهر خارج شوم. به خدا سوگند انقدر از اوزا دفاع کردم که ترسیدم به سبب دفاع از او گناهکار باشم. در مسجد النبی بین قبر و منبر نشسته بودم که سعد بن ابی وقاص آمد و از من خواست به عثمان کمک کنم و برای حفظ جان او تدبیری بیندیشم. به او گفتم: ای ابا اسحاق، به خدا سوگند به قدری از عثمان در برابر معترضان دفاع کردم که از سخن گفتن با مردم در این زمینه حیا می کنم. آنچه امروز مشاهده می کنی نتیجه اعمال مروان، معاویه، عبدالله ابن عامر و سعد ابن عاص است. هرگاه سراغ عثمان رفتم و نصیحتش کردم که این افراد را از اطراف خود پراکنده کند و به آنان اعتماد نکند، گمان کرد که من بدخواه او هستم و در صدد توطئه‌ای علیه اویم. تا کار به اینجا رسید که طلحه مانع از رسیدن آب به عثمان شده بود. به وی پیام دادم که مانع از رسیدن آب به این مرد نشوید و اجازه دهید از آب چایی که در اختیار دارد استفاده کند و کاری نکنید که از آتش کشته شود. هنگامی که خبر رسید مردم قصد کشتن عثمان را دارند، به حسن و حسین دستور دادم: شمشیرهای خود را بردارید و در مقابل در خانه عثمان بایستید و اجازه ندهید کسی برای قتل وی وارد خانه شود. هنگامی که خبر کشته شدن عثمان را شنیدم، گفتم: در دوستی با دوستانت افراط نکن، شاید روزی تبدیل به دشمنت شوند
و در دشمنی با دشمن نیز زیاده روی نکن، شاید روزی دوست تو شود. خدایا، شاهد باش که من از ریختن خون عثمان براءت می جویم و بیزارم. در موضوع اعتراض علیه عثمان و کشته شدن وی نکاتی را باید ذکر کنم. گویا این موضوع یکی از نشانه‌های قرن‌های گذشته بود. بسم الله الرحمن الرحیم. قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسى. علم آن در کتابی است نزد پروردگار من. پروردگار من نه مرتکب خطا می شود و نه فراموش می کند. اصحاب رسول خدا که در جنگ بدر همراه آن حضرت بودند، دست از یاری عثمان برداشتند و او را به حال خود رها کردند. اهل مصر نیز وی را به قتل رساندند. کسانی که قصد کشتن وی را داشتند، نه به قتل وی فرمان دادم و نه کسانی که قصد کشتن وی را داشتند از این کار باز داشتم. من اگر به قتل وی امر می کردم، جزء یاران و مددکاران قاتلان وی محسوب می شدم و اگر آنها را از این کار باز می داشتم، جزء یاری رسانندگان به عثمان می شدم که آن را نیز مصلحت نمی دیدم. اوضاع بسیار آشفته و حق و باطل در هم آمیخته و مشتبه شده بود. موافقان و یاران عثمان معتقد بودند که بیشترین ضربه را من به عثمان وارد کردم و مخالفان عثمان فکر می کردند که بیشترین یاری رسانی به عثمان از جانب من بوده است. اما نظر من درباره عثمان این است که وی در انتخاب خیش درست عمل نکرد و راه بدی را برگزید و البته مخالفان وی نیز عجولانه برخورد کردند و ناخشنودی خیش را از عملکرد عثمان به گونه‌ای نامناسب بروز دادند. به هر حال خدا میان شما و او قضاوت خواهد کرد. به خدا سوگند در خون عثمان هیچ تهمتی متوجه من نیست و من همانند دیگران و مهاجران در قتل وی دخالتی نداشتم.